برای اینکه اینا رو بتونه حفظ کنه، اولین کاری که میکنه میاد کلمه شخصیت رو به اینا میچسبونه، میگه اینا شخصیته، سخاوتمندی شخصیته، مهمان نوازی شخصیته، در خانوادگی شخصیته، فلان شغل رو داشتن تشخصه، فلان شغل رو داشتن حقارته. تمام اینها رو تحت عنوان شخصیت عرضه میکنه به افراد خودش، جامعه، جامعه‌ای که اینا رو ادعا کرده. رفت رفت درک میکنه که اگر کلمه خود یا هویت یا هستی یا من یا به قول انگلیسا سلف رو به این کلمه شخصیت بچسبونه، این کاربردی تر میشه، ماندگار تر میشه، مشخص تر میشه. اگر توجه کنیم بچه هم در محیطش ابتدا با کلمه شخصیت آشنا میشه، رفته رفته با کلمه من. اول نمیدونه مثلا حقارت چیه، یعنی میدونه حقارت چیه، جامعه بهش گفته، ولی رفته رفته متوجه خودش میشه که آیا حقارت در من هست یا نه. بعد از این که من به افراد، به ذهن افراد القا شد، جامعه یک کار دیگه هم از افراد میخواد. اولا شخصیت اونقدرها مشخص نیست، ولی خود مشخصه، جایگاه معینی داره در این ذهنه. شخصیت یک پدیده موهومه در اجتماعات، ولی شخصیت من یک وضع خاصی داره. اولا من مسئول حفظشم، مال منه. شخصیت صاحب نداره، صاحبش موهومه. ولی وقتی که این به اصطلاح فرض کنیم سخاوت، نمیدونم مهربانی، اینا آمدن تشکیل منو دادن، من صاحب اینها میشم و مسئول حفظشون میشم. از همون مهمتر، نه تنها باید خودم اینها رو حفظ کنم، بلکه باید منتقل کنم به نسل بعد از خودم. پدرم اینا رو به من داده، همین میراث رو منم باید به پسرم بدم. بعد از اینکه قرار شد اینها منتقل بشن، اسم اینها رو میگذارن تربیت. من متأسفانه یک چیزهایی میگم که اگر کسی کتابا رو نخونده باشه میگه این مثلا هورهوری اخلاقه. پدیده‌ای به نام تربیت وجود نداره. جامعه به دروغ کلمه تربیت رو ادعا کرده. یه مثالی در یکی از کتاب‌ها زدم، تربیت اونه که خداوند در فطرت من نهاده، یعنی در بعد روانیات و اخلاقیات من اون چیزی هستم که خداوند به عنوان فطرتم در ذات من قرار داده. ولی این که تو باید سخاوتمند باشی، باید دل رحم باشی، با اون مکانیزمی تشکیل شدن که براتون توضیح دادن، بر اساس انطباق با محیط اینها ایجاد شدن. اولین کاری که جامعه میکنه اسم اینا رو میذاره تربیت. مثالی که زدن اینه که فرض کنید یه بچه آب میخوره، این لیوانو میندازه میشکنه. شما فکر میکنید که رابطه صحیح و منطقی و خداپسندانه در این ارتباط چیه؟ اینه که به بچه حالی کنی، بچه این لیوان برای خوردن آب، نه برای شکستن. این در بعد علمه، ما به این میگیم تعلیم، در حالی که فکر میکنیم تربیت کردیم بچه را. تربیت نیستیم. اگر من به بچه بگم لیوان برای شکستن نیست، برای خوردن آبه، به او یک علم آموختم، در حالی که بهش میگیم عجب بچه بی دست با چلوفتی، بی اخلاقی، و اون وقت اسم اونو میذاریم تربیت. به هر حال اولین کاری که جامعه میکنه اسم علائم دفاعی خودشو یا شبه صفاتشو میذاره تربیت. بعد میخواد اینا رو منتقل کنه به فرد، هر فردی به فرد دیگر. وسیله انتقال این شبه صفات از هر فرد به فرد دیگر ذهنه. حالا اینکه ذهن جایگاه صفت اصلا نیست، ذهن ابزار دانش و دانستنه. هیچ صفتی نمیتونه در ذهن جایگزین بشه. اصلا ذهن ادراکی نمیتونه از صفت اخلاقی داشته باشه. صفت انسان هم که خداوند در ذاتش قرار داده در حیطه شناخت فکر نیست. پس جامعه از نظر انتقال این شبه صفات دفاعیش مواجه با این معضل میشه که میخواد اینا رو به ذهن فرد منتقل کنه، حالان که ذهن فرد اینها رو نمیگیره. ذهن فرد فوق‌العاده باهوشه. اگر جامعه تاکتیک‌های دیگری اتخاذ نکنه، یعنی فریب‌های دیگری در کار فرد نکنه، من مثلا در 7 سالگی 6 سالگی مادرم به میگه تو به دلیل اینکه مثلا هر روز دوچرخه‌تو میدی دست اون بچه سخاوتمندی هستی، یا اینکه به دلیل اینکه اون بچه زد تو گوش تو نزدی تو گوشش، بچه بی ارزه دست پا چرفتی و بی لیاقتی هستی. حالا اگر جامعه ذهن منو گیج و گول نکنه، تیره نکنه، فریب نده، من یه مقداری که بزرگ شدم از مادرم این سوال رو مطرح میکنم که تو به عنوان یک عامل برونی چگونه میتونی یک صفت رو در من بنشانی؟ آیا این قابل درک است؟ من چگونه میتونم یک صفت رو در بچم بنشانم، صفت روانی رو در ذهنش بنشانم؟ ذهن ابزار دانش و دانستگیه. در حالی که ما وقتی صحبت از صفت میکنیم یعنی یک کیفیتی از بودن، کیفیتی از داشتن یک حالت روانی. ذهن اصولا داشتنی نیست، ذهن فقط دانشهایی رو در خودش جمع میکنه. من میدونم که حتی در ارتباط با واقعیات من میدونم که این برق و برق چگونه ایجاد میشه. ذهن من این دانش رو داره، ولی خود برق در ذهن من نیست. ذهن هیچ چیز بیشتر از دانش نداره. پس جامعه مواجه با این معضله که از یک طرف میخواد ابزارهای دفاعیش رو که تحت عنوان صفت طی هزاران سال ادعا کرده بعد اسمشون رو گذاشته تربیت، به ذهن فرد منتقل کنه و موفق نمیشه. در اینجا نه جامعه میتونه از این ابزارهای دفاعیش بگذره و نه ذهن فرد میتونه اینا رو بگیره. نتیجتا جامعه هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه ذهن فرد رو فریب بده و برای اینکه فریب بده دو تا شیوه اساسی در کار میکنه که فعلا از یکیش صحبت میکنه، به یکیش هم فقط اشاره میکنه. اولین کاری که میکنه میاد این ابزارهای دفاعیشو که ابداع کرده اینا رو دوگانه میکنه، دوگانه های متضاد. میگه حقیر متشخص، ترسو شجاع، خسیس سخاوتمند، بی‌لیاقت با لیاقت. تمام آن چیزهایی رو که ابداع کرده اینا رو دوگانه میکنه، دوگانه های متضاد. بعد میاد از اون شیوه دیگرش هم بگم، شیوه دیگرش قیاسه، مقایسه است. اگر توجه کنیم مقایسه یکی از یک پدیده ابلیسیه، یک پدیده شیطانیه. مولوی یک جایی گفته اولان کس که این قیاسک ها نمود، پیش انبار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، منز نار و اوز خاک اکبر است. همکنون اگر ما فکر نداشته باشیم یا لااقل اگر خودمون رو با هیچ کس مقایسه نکنیم چه رنجی داریم؟ هیچ رنجی نداریم. اگر مقایسه نباشه ما رنجی نداریم، یعنی خود نداریم. من از کجا میدونم؟ من پدرم پینه دوزه. از کجا میدونم این شغل حقیره؟ به دلیل این که مقایسهش میکنم با شغل ریاست یا وزارت پدر تو و میگم اون متشخصانه است، این حقیر. اگر من این مقایسه رو نکنم اون پینه‌دوزی فقط یک واقعیته، حقارت درش نیست. در حالی که جامعه عمدن این کار رو کرده تا من این حقارت رو استمرار بدم، یعنی حقارت متشخص بی ارزو با ارزو و غیره. بعد از این که جامعه راجع به قیاس فعلا صحبت نمی کنیم، چون وقت بحث برای عشق باز نمیمونه، جامعه از این دوگانه های متضاد به امر میاد اون صفتی رو به فرد، به شخصیت موجود فرد نسبت میده که قابل ملامت و بی‌ارزشه. مادرم به من میگه تو بچه حقیری هستی، تو بچه بی‌لیاقتی هستی، تو بچه ترسوی هستی، ولی باید متشخص بشی، باید شجاع بشی، باید با لیاقت بشی. در محیط های ما اینطوره، تو بیهوشی باید باهوش بشی. سریع هم که نگه این که منو با به هر وسیله شده میدوانه به سوی مثلا کنکور، معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو در این موقعیتی که هستی مثلا دیپلم نباید بمونی، باید بری دانشگاه. در تمام زمینه ها اینطوره، تو ناموفقی باید موفق بشی، تو شهرت نداری باید به شهرت برسی. نتیجه این که محیط از این دوگانه ها، اونی که قابل ملامته بی ارزش به فرد نسبت میده، تشکیل شلاقیه به نام ملامت. ملامت لعنت زندگی انسان ها رو تشکیل میده و به طور عجیبی حاکم بر انسانه. خیلی از افراد میگن ما میدونیم، این کسانی که کتاب رو خوندن میگن ما میدونیم که این هویت فکری یک پدیده مخرب و زائده، ولی چرا نمیتونیم اونو از دست بنهیم؟ چرا نمیتونیم نیندیشیم؟ حقارت، تشخص، بی ارزه، با ارزه، چه ضرورتی داره که این اعتباریات رو بیندیشیم؟ و میپرسن چرا نمیتونیم اینا رو نیندیشیم؟ علتش اینه که صدها تصویر حقیر بی ارزش در ذهن من خفته و صدها شلاق ضدشون در ذهن من، در پشت ذهن من نهفته و منو میکوبونه، ذهن منو بلا انقطاع میکوبونه. تو دیپلمی باید لیسانس بشی و این درش ملامت نهفته. تو ترسوی باید شجاع بشی، تو بی ارزهی باید با ارزه بشی، تو موفقی باید موفق بشی. یعنی ما صدها شلاق نامرئی پشت ذهنمون نهفته و مدام ما رو میکوبه، ذهن ما رو میکوبه. این اسم شلاق ملامت همه ما هم داریم، اگر نداشتیم هویت فکری نداشتیم. حال توجه کنید که از شلاق ملامت چه پدیده هایی، چه مسائلی به بار میاد. انسان فطرت محور، شور، انبساط، عشق، شادمانی، مسرت خود به خود در وجودش هست، ولی انسان هویت فکری، یعنی انسانی که اسیر این علائم اعتباری یا صفات اعتباری شد، از طریق ملامت تمام حالات خوب خودش رو میکشه. من که دائما دارم خودم رو لعنت میکنم، ملامت میکنم، دیگه چه جایی برای انبساط در وجودم باقی میمونه؟ چه جایی برای انرژی عشق باقی میمونه؟ چه جایی برای شور و رضایت خاطر باقی میمونه؟ تمام وجود منو ملالت میگیره، افسردگی میگیره. کسانی که میرن مراجعه میکنن به این و اون که من افسردم و ملولم و نمیرن، اینا بدون تردید بدونن که تا زمانی که دوگانه ها وجود داره، یکی از دوگانه ها دیگری رو با شلاق میکوبه. من مدام زیر شلاق شخصیت دارم ملامت رو دارم، حقارت رو میکوبم و این منو افسرده میکنه، اصلا خورد میکنه منو. اولین نتیجه شلاق ملامت اینه که عشق و شور زندگی رو از درون من تهی میکنه، مثل خیلی چیزهای دیگه. من آگاهی رو به معنای واقعی، آگاهی درونی رو از دست میدم، برای اینکه هم حقارت یک ترحمه، یک سرابه، هم تشخص، و ذهن من مدام داره با این دوتا سراب بازی میکنه، از این به دنبال اون میدوه، از یکی به دنبال دیگری میدوه. این یعنی ذهن من داره با توهم بازی میکنه و توهم عین کوریه و هدف جامعه این بوده که منو کور نگه داره. به همین جهت این توهمات رو به صورت دوگانه ها در ذهن من جا میده تا هی یکیش به دنبال دیگری بگرده بدوه. من حقیرم، باید متشخص بشم. و اون وقت این نوع دویدن به دلیل فشار شلاق ملامت به گونه که تأمل رو از انسان سلب میکنه، ذهن رو یک کیفیت هراس‌آلو شتاب زده و دست پاچه بهش میده. این پدیده یکی ما بهش میگیم اضطراب. ما مدام دچار اضطرابی به دلیل اینکه پشت ذهنمون شلاقی داره مدام ما رو میکنه، میگه بدو برس، به کنکور برس، به موفقیت برس، به شهرت برس، به تشخص برس. بعد برای جبران ناآگاهی میاد میگه که برو حالا که تو ناآگاهی تمام اشعار مولوی رو حفظ کن، تمام دیوان شمس رو حفظ کن، کتاب با پیر بخ رو مونتاژ کن، اونو بنویس، اونو بنویس. شما میدونید که ما باور کنید 95% اون چیزهایی که فکر میکنید دانش دانش نیست، اینها برای جبران اون ناآگاهی و کوری عمیقه. به عبارت دیگه بعد از اینکه انسان اسیر این دوگانه های پوچ شد، همه چیزش وابسته به برونی ها میشه. من عزت به نفس، یعنی اون چیزی که خداوند به عنوان انسان بودن به من داده، در طریق این ملامت ها از دست میدمش، میکوبونمش. بعد اون وقت میام چیکار میکنم؟ مثلا ثروتمو میذارم به حساب عزت به نفس، دانشهامو میذارم به حساب دانایی، در حالی که به شکل وسیعی من ناآگاه شدم، در چیرگی حرکت میکنم، در کوری حرکت میکنم. 90% بیشتر از 90% چیزهایی که ما فکر میکنیم دانشه، بیهوده است. اینا جایگزین هایی هستن. بعد از اینکه ملامت چشمه عشق رو در انسان خشک کرد، یک جایگزین میخواد، مثل دانش هایی که به حساب آگاهی میذاریم، مثل مثلا توانایی های برونی که به حساب توانایی درونی میذاریم. تضاد این ارزش ها منو عجیب مستعصل میکنه، ناتوان میکنه. بعد اون وقت به توانایی های برونی تمسک پیدا میکنن. یا ملامت یک مرداب واقعا از درون من میسازه، درون منو زشت میکنه. اون وقت متکی میشم به این که مثلا برم تماشای نقاشی فلان کس یا فلان نقاشی بکشم. ما درونمون هم پوچ شده بلا نسبت اگر اصیل هویت فکری هستیم، برای اینکه فطرتمون رفته زیر، آمده چی حاکم بر ما شده؟ حقیر و متشخص و سخاوتمند و خسیس و بیلیاقت و بالیاقت، یعنی یک مقدار توهمات و اعتباریات هستی ما رو تشکیل داده. این یعنی پوچی. ولی از همه مهمتر همین مسئله خشک کردن انرژی عشق، انبساط شور زندگیه. بعد برای جبران این به جستجوی برونی ها میدن، یعنی یک تاکتیک های اتخاذ میکنیم. به جای این که من، یعنی اصالت بر اینه که من خودم دیگری رو دوست داشته باشم، در حالی که الان محتاط شدم به دلیل فقر درونی که دیگری منو دوست بداره. و این از پوچیه، این از بدبختیه. من اولا اگر که عشق و انبساط درونی خودم رو خاموش کرده ام، از طریق ملامت اولا چگونه باور میکنم که تو ممکنه منو دوست بداری؟ ملامت میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینی که من خودم رو دوست ندارم، از خودم رضایت ندارم. اون وقت باورم میشه که شما منو دوست دارید؟ اگر با وجود این که من خودم رو ملامت میکنم و بنابراین چشم عشق رو در وجود خودم خاموش کرده ام، خوش کرده ام، اگر باور کنم که شما منو دوست دارید، از چند حال خارج نیست. یا میگم این اشتباه میکنه، باطنم میدونه اینو که این اشتباه میکنه. مثل اینکه یک غذای متعفن رو بگی من دوست دارم، درون من رو تعفن گرفته. تعفن چی؟ خشم. ملامت عین خشمه، هم نسبت به خودم هم نسبت به دیگران. حالا من خلاصه دارم میگم که چگونه خشم از درون من منتقل میشه به برون. خشم یعنی همون ملامت، مترادف با ملامت خود. من نسبت به خودم خشم دارم که خودم ملامت میکنم. وقتی از یه حدی گذشت، تنشی آنچنان طاقت فرسا در من ایجاد میکنه که مجبورم تخلیهش کنم. اینه که بهانه میگیرم به دیگران و خشم و متوجه عالم برون میکنم. پس من انسانی که هم نسبت به خودم خشم دارم، هم نسبت به دیگران، چگونه میتونم باور کنم که شماها ممکنه منو دوست بدارید؟ یا میگم این اشتباه میکنه یا یه حقه گیر سرشه یا داره منو فرید میده، یا اینکه خود من دارم یه کارهایی میکنم تا او باور کنه که آدم دوست داشتنی هستن، در حال اینکه باطنن میدانن که دوست داشتنی نیستن. خب من یک عمر از یک موضع حقارت، مثلا بی‌لیاقت، ترسو، گمنام، دویدن به سوی تشخص، ولی به قول مولوی اینا دوتا سراب بوده. هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن فکر دیگر را میشرد. یا میگه لاشعی بر لاشعی عاشق شده است، هیچ نی مر هیچ نی را ره برد. دوتا تبهبم دارن به دنبال هم دیگه میدونن و من احساس میکنم که نمیرسم به اون چیزهایی که تو ذهنم ایدئاله. نتیجتا احساس حقارت و خشمم روز به روز تشدید میشه و اون وقت یکی از عوامل این احساس حقارت رو از دیگران میدونم، غافل از این که ریشه خشم و حقارت و ملامت در خودمه به علت دوگانه ها، ولی چون نمیتونم تحملش کنم میندازمش گردن دیگران. چند وقت پیش روزنامه نوشته بود که یه پسری عاشق یه دختری بوده، دختری بهش گفته نه، بعد این رفته به صورتش اسید پاشیده. این فشار خشم داره منفجرش میکنه، این عاشق اون دختر نیست، اصلا عشق نداره. کسی که به صورت دیگری اسید میپاشه، عشقش به معنای واقعی کجا بوده؟ یک سوال اینه که اولا من عشق خودم رو، عشقی که درون خودم بوده، خداوند در نهادم قرار داده، خشکش کردم. حالا محتاج شدم به این که از دیگران دوستی بگیرم. کتاب آیین دوستیابی نوشته بود 15 میلیون فروش داشته. این پوچی ها ما رو فرید میده. من اگر درون خودم عشق نیست، اولا اون چیزی که از شما طلب میکنم به عنوان این که منو دوست بدارید چیه؟ عشق درون خودم خوش شده. ما یه ضرب المثل داریم، میگیم کاسه چینی خودم رو شکستم، رفتم کاسه گلوی مردم رو قرض گرفتم. من عشق منبسط پرشور درون خودم رو خوش کندم، حالا دلم به این خوشی که دیگری به من بگه دوست دارم. ولی این چه مفهومی داره اصولا؟ آیا دوستی به فرض اینکه دوستی یک انرژی باشه و درون شما این به من منتقل نمیشه و سوای این اگر من عشق درون خودم رو نخشکانده بودم نیازی به دوستی شما نداشتم؟ شما دوستیتون برای خودتون اگر اصیل باشه، من هم دوستیم برای خودم. دو تا پدیده پر انرژی دارم با هم مثلا زندگی میکنم، هیچ مسئله ای هم ندارم. ولی در حال حاضر من گدا هم، من حقبازم، من هزار حیله به کار میبرم تا شما فقط بگید دوستت دارم. چیزی هم آید من نمیشه، فقط یک ارزش اجتماعی رو به من داده اید. متاسفانه در جوامع میبینیم که این خیلی مد شده. مادرها به بچه میگه اگر مثلا فرسون که غذاتو نخوری دوستت ندارم، اگر مشروطو زود بنویسی دوستت دارم. از همینجا این بچه استنباط میکنه که دوستی یک ارزش اجتماعیه، در حالی که بچه نیاز به دوستی نداره. ما فکر میکنیم نیاز به دوستی داره، بچه نیاز به حمایت داره و کافی ما حمایتش کنیم. یعنی حمایتش کنیم یعنی محیط امن براش ایجاد کنیم که بچه نترسه. وقتی بزرگ شد دیگه نیاز به اون دوستی نداره، برای که اگر آزارش نداده باشیم، منحرفش نکرده باشیم، دوستی در خودش هست. نیازی نداره که از دیگری بگیره. این علائمی که ما الان می‌بینیم در اجتماعات هست، اینا توبره‌های گدایی ماست. من اگر درونم غمی باشه، اگر تمام دنیا هم بگن دوست دارم، رو من اثر نداره. اگر تمام دنیا بگن ازت متنفر، رو من اثر نداره. اگر من درونم یه گل باشه، خوشبو باشه، معطر باشه و شما بگید به این مثلا تعفن، من باورم نمیشه. برعکسش هم همینطوره. من الان درونم متعفنه و اون وقت چطور میتونم باور کنم که کسی منو میتونه دوست داشته باشه؟ دوستی ها در حال حاضر جز اونهایی که در فطرت انسان دروغه، باطله، اسباب فریبه، اسباب سوداگریه. هیچ دو نفری نیست که با هم هویت‌های فکری رو میگن، انشاءالله که شما نیستید، هویت‌های فکری ازدواجشون سوداگریه. با این نیته که من خب دوستی که درونم خوش شده، قدرت که ندارم، در زندگی سرگردانم، به علت تضادها بلا تکلیفم، پس برم با یه دختر ازدواج کنم. دخترم همین وضع رو داره، اون دخترم همین وضع رو داره. اینها با هم ازدواج میکنن و سعی میکنن هرچی بیشتر با آوانس، به اصطلاح با اکتوبری طرف یک چیزی بگیرن. من اگر مثلا شما دختر یک چین دوست باشید، با تون ازدواج نمی کنم، ولو فوق العاده هم دوست داشتنی باشید، با دختر وزیر ازدواج میکنم. و اومد معنی این چیه؟ فریب شماست. من با شما ازدواج نمی کنم با یک انسان، بلکه با یک عنوان دارم ازدواج می کنم. این فریب نیست؟ یکی از وخامت آمیزترین مسائل ناشی از این ملامت و خشم و خشمیدن شور زندگی یا عشق اینه که انسان بدون ابزار رابطه باقی میمونه. هر چیزی یک ابزار میخواد. اگر قرار باشه من در ارتباط با شما باشم، باید یک چیزی از درون من و درون شما ما رو به هم مرتبط کنه. در حالت اصالت اون چیز فطرت، شور فطری عشق. ولی در حال حاضر علائم اجتماعیه که ما رو به هم مرتبط میکنه و این اسمش ارتباط نیست. من با یه دختر کولی ارتباط برقرار نمی کنم، با دختر وزیر ارتباط برقرار می کنم. بنابراین ارتباط نیست، چون ذهن من ارتباط برقرار می کنه و ذهن جایگاه ارزش هاست. اون چیزی که اصالت داره و ارتباط به معنای واقعی برقرار می کنه، اون ابزار عشق و شور فطری انسانه و ما متاسفانه محرومیم از این ابزار. نمیدونم اینو گفتم، من که خودم رو دوست ندارم از طریق ملامت، من دارم خودم رو میکوبم، دارم میگم من تو رو قبول ندارم، منفوری، چطور میتونم باور کنم که تو میتونی منو دوست داشته باشی؟ فقط یه دلخوشیه، یه فریبه. میگم بذار بیاد فعلا. خب نتیجه این میشه که بعد از اینکه ازدواج کردیم اومد دستار رو میشه، رفته رفته کشف میکنیم که تو به هوای این آمدی، مثلا زن من بشی که پول دارم، نمیدونم شهرت دارم، منم به این هوا که تو دختر وزیری. بعد رفته رفته میبینیم که این باطنمون رو میشه، ضعف ها، ناتوانی ها، حقارت ها، نفرت ها، خشم ها رو میشه. نتیجه میشه که مثلا بعد از نمیدونم 20 سال اصلا جدا میشیم، اونم با چه وضعی اصلا جدا میشیم. خب من یک مقداری حالا راجبه عشق زیاد نوشتم، ولی مثل اینکه عده خوششون نایمد، گذاشتم رفتم. حالا مفصلش اگر بخوام بگیم اون وقت فرصت برای چیز باقی نمیمونه. یه چند تا موضوع دیگه هست که اینا رو بگم. من نمیدونم، اول گفتم که آیا در هستی انسان یا در ساختمان اون چیزی که بهش میگیم ساختمان مسائل یک عاملی هست که اگر این عامل از بین بره بقیه مسائل هم از بین میرن؟ توضیح دادیم که بله، ذهن جایگاه مسائل و ملامت جرداننده این بازی بدبختانه است. من اگر خودم رو ملامت نکنم حقیر نیستم، من اگر خودم رو ملامت نکنم از کسی نمی ترسم. من در حال حاضر از این می ترسم، از شما به این جهت می ترسم که پدرم پینه دوزه و پینه دوزی رو ملامت می کنن و از شما می ترسم که مبادا کشف کنید من پدرم پینه دوزه. هر ترسی ما داشته باشیم ناشی از ترس از کشف یک چیزیه. تمام رنج های ما ناشی از ملامته و ملامت در ذهنه. خب حالا من میخوام جواب این کسانی رو بدم که مثلا کتاب هایی می نویسن به نام آیین مثلا رشد شخصیت. ببینید من به عمد در حال حاضر دارم خودم رو میکوبم، ذهنم رو میکوبم، میگم تو حقیری. خب من که دارم خودم رو میکوبم میگم تو حقیری، رشد شخصیت در مورد من دیگه چه معنا داره؟ من شخصیت رو اولا نه میشناسم یک سرابه و نه میخواهم، برای اینکه اگر من به شخصیت برسم اگر وجود داشت، اولا وجود نداره. من حالا یه جای توضیح دادم، چیزی نه به نام حقارت وجود داره نه شخصیت. مولوی هم بارها اشاره کرده که ما به دنبال دو تا سراب میدویم، دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشدی، هر قدم زین آب تازی دورتر، دودوان سوی سراب با قرر. قرر به نظر یعنی فریبنده. این آن عظمت حجاب آن شده که به تو پیوسته است تو آمده. نگه هر حرکتی که در جهت اون سراب تشخص برداری تو رو از اصالت دور میکنه، چون این بازی تنهمات رو استمرار میده. حالا یه عده‌ای کتاب می‌نویسن به نام رشد شخصیت، ما شیفتش میشیم. یه عده‌ای کتاب می‌نویسن به نام آیین دوستیابی، ما شیفتش میشیم. دوستیابی یعنی چی؟ برای چی من میخوام دوست دیگران رو حاصل کنم؟ من اگر درونم پوکه اصلا ادراکی از دوستی ندارم، و اگر درونم پر نیاز به دوستی ندارم، به همین سادگی موضوع. یا مثلا آیین شادکامی. خب من که دارم از طریق ملامت خودم رو میکوبم، شادکامیم دیگه کجا بوده؟ اگر شادکامی همین دم دستم باشه من برش نمیدارم. من همکنون اگر خودم رو ملامت نکنم شادکامم، هیچ جام لازم نیست برم دنبالش، هیچ کتابی هم لازم نیست بخونم. ولی من دارم از یه طرف خودم رو ملامت میکنم و ملامت معنیش اینه که تو بدبختی، تو حقیری، تو بیچاره‌ای، تو ملولی، تو باید افسرده باشی. بعد میرم کتاب آیین شادکامی رو میخونم. یه کتابی تازگی در اومده که خیلی هم گل کرده، نیروی زیستن در حال. خیلی خوب، این عنوان خیلی زیباست، اما توجه کنید اشکال موضوع در کجاست. اگر ما در حال زندگی کنیم، مولوی هم بارها اشاره کرده، اگر ما در حال زندگی کنیم انرژی فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت. ولی من تا زمانی که اسیر این بازی دوگانه ها هستم، لاجرم در زمان باید ذهنم حرکت کنه. من از گذشته تصویری که از خودم دارم اینی که من پسر پینه دوزم، من پسر فروشنده دور گردم، من باید متشخص بشم. یعنی از گذشته یک تصویری در ذهنم دارم حمل می کنم و به آینده می اندیشم که چگونه این تصویر حقیر رو تبدیل به متشخص کنم. این عین حرکت ذهن من در زمانه. در این صورت من چگونه می تونم در حال باشم؟ من اینا رو گفتم برای اینکه یا من کتاب مثلا آمده به نام هنر عشق ورزیدن، من خودم رو ملامت نکنم، عشق فطری خدادادی در وجودم جوش میخوره. دیگه هنر نیست، هنر نمیخواد. هنر یعنی حقه بازیش. شما برای نفس کشیدن هنر میخواد. عشق به معنای انرژی انبساط شور هستی در وجود انسان خود به خود متصاعد میشه، متجلی میشه. هنر هم نمیخواد، هیچ چیز نمیخواد، چون اون چیز، اون حالاتی که در انسان هست جلوه‌ای از خداست، اون حقیقته، زیبایی در اونه، همه چیز در اونه. ولی در حال حاضر هنر عشق ورزیدن، هنر عشق ورزیدن نمی‌بیاموز که چگونه حقه بازی کنی. هنر آیین دوستیابی یعنی این که چه حقه هایی در کار کنی تا دیگران دوستت بدارن. من فکر نمی کنم مطلب دیگری داشته باشم برای که اولا زیاد صحبت کردم. اگر کسی سوالی داشته باشه اون وقت باید فرصت داشته باشیم که جواب سوالا رو هم بدیم. مثلا یه چیزی هم که درباره این که میگم که ما خیلی چیزها رو میگیم که خیلی خوب گفت ولی نمیدانیم، از همه مهمتر مسئله یا مسئله که نگیم موضوع نمازه. نماز یعنی تسلیم. تسلیم در نماز ما باید خودمون رو به یک ذات غیر متعین و غیر اجتماعی، هر ارتباط اجتماعی ما در بعد روانیات مبتنی بر دوگانه هاست. تنها ارتباطی که مبتنی بر دوگانه ها نیست و متعین نیست ارتباط با ذات حقه. ما در نماز باید اون دوگانه ها رو تسلیم کنیم، تسلیم ذات حق کنیم، در اون صورت دیگه مسئله نداریم، چون متصل شدیم به اصلمون، متصل شدیم به فطرتمون. ما اینو درک نمی کنیم که نماز هدفش اینه. یک موضوعی که ما بهش باید توجه کنیم اینه که اگر من میگم که من آدم حقیری هستم، خب این حقارت آیا یه صفته، یه چیزه مثل این، مثل شیعه، یه حالته مثل دردون درده، چیه؟ شما میگید وجود داره، من میگم خیلی خوب، اگر وجود داره مثل یه سالک اینجای من وجود داره، من اگر اینو ملامت نکنم این سالکه وجود داره، نه؟ نگر این بد چیزیه. حالا شما یک بار حقارت رو ملامت نکنید. حقارت چیه؟ میبینید باقی نمونده، هیچی نیست. اگر خوب توجه کنیم میبینید یک تصویری ما داریم از تشخص، اون تشخصه مثل یک پتکیه که ما تصور میکنیم داره حقارت رو میکوبه، ولی اون حقارت رو نمیکوبه، خودش ملامته. یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم صفت حقارته و ملامتش میکنیم صفت نیست، فقط ملامت هست. شما یک لحظه هیچ چیز رو ملامت نکنید، ببینید اون صفاتی که قبلا ملامت میکرده اید باقی مانده. اگر شما حقارت رو، بیلیاقت رو، نمیدونم ترسو رو ملامت نکنید، ترسو باقی نمیمونه. نه اون ترسی که من از گرد دارم، ترس از این که من مثلا شما کش نکنید من پدرم پی ندوزه. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا نمیدونم درک کردید خوبه این شعر مولوی رو یک بار دیگه بخونم، خیلی شعر زیباییه، پرمغزه. آسمان شو، این درباره همین فکرهایی صحبت میکنه که گفتی، نه فکری که اینشتین میکنه، نه فکری که ادیسون میکنه برق و اختراع میکنه. این فکری که من چون پدرم پینه دوزه حقیرم، این فکری که چون من مثلا نتونستم دانشگاه برم آدم بدبختی هستم، فکرهای اعتباری به اینا میگیم، یا فکرهایی که در جریان هزاران هزار ساله انطباق با محیط و به عنوان ابزارهای دفاعی ابداع شده که من به اینا نمیگم فکر، میگیم توهم. اینا فکر نیستن، فکر اونه که ما به ازا داره. اینو خوب گوش کنید برای چه در گفتم زمانه. فکر اونه که ما به ازا داره. من فکر میکنم این میکروفونه، اگر فکر من نباشه این میکروفون هست، ولی اگر من به حقارت فکر نکنم حقارت کجاست؟ نیست. پس حقارت مبتنی بر توهمه. مولوی بهش میگه سراب خیال لا شیء نیست. بیلیاقتی یعنی چی؟ اگر این چای من بهش نگم چای، باز هم این پدیده هستش، ولی بیلیاقت کجاست اگر من نیندیشمش یا ملامت نکنم ذهنم رو؟ منظور مولوی از فکر، فکری که بهش اشاره میکنه، میگه آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند، ندبت به کار. آب اندر ناودان آریجت است، آب اندر ابر و دریا فطرت است. ما فکرمونم دست دومه، مثل اون آبی که از ناودان میریزه، از دریا و ابر ساطع نمیشه، نمیریزه. فکرمون مال خودمون نیست. من آگاهی از دست دادم به وسیله حاکمیت توهمات، آگاهی رو. حالا آمدم شعر مولوی رو حفظ میکنم، شعر سعدی رو، شعر اونو، شعر اونو، بعد اینا با اینا دلخوشم، با اینا فقط میتونم پوز بدم. این غیر از اون آگاهیه که اگر من ذهنم اسیر توهم نبود، در اون آگاهی و روشنایی بود ذهنم. اگر ذهن من اسیر توهم نباشه، من هیچ دانشیم که نداشته باشم ذهنم روشنه، روشنه به کل زندگیه. ولی در حال حاضر من پروفسور هم که باشم گیجم، چون جامعه گیجی منو میخواد، تیرگی منو میخواد، تیرگی ذهن منو میخواد تا بتونه اون علائم دفاعی خودشو به یک ذهن تیره تحمیل کنه. اگر من ذهنم روشن باشه، نمیپذیره از مادرم که تو مثلا بی ارزهی سخاوتمندی. من به مادرم میگم به صرف این که تو یک آمدی برونی هستی و به من میگی سخاوتمند، خسیس، بی ارزه، با ارزه، ترسو، چگونه یک صفت رو در من میتونی بنشانی؟ صفت اونه که خداوند در ذات من نهاده. آب اندر ناودان آریجت است، آب اندر ابر و دریا فطرت است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. یعنی اون اندیشه، اون حالتی که خود من درش خلاقیت دارم، ذهن من خلاقانه ایجادش میکنه، دست دوم نیست. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. حالا بپردازیم به این سوالات، ببینیم چی هست این سوالات. من بارها توضیح دادم که مقایسه، منظور من از باطل بودن مقایسه، مقایسه اینه که تو پدرت یک کار معین انجام میده، یعنی یک واقعیت کار پدرت، منتها جامعه به اون میگه رئیس. منم پدرم چرک میدوزه، به این میگم پینه دوز. این دوتا اعتباری، امر اعتباری رو من دارم با هم مقایسه میکنم و رنج من ناشی از اینه. اما یه مقایسه دیگه هست که در قرآن هم بهش اشاره شده که از سابقونت، از سابقون یا مز از سابقون و سابقون، یه همچین چیزی. شما یه پلی ساختید، من یه پلی دیگه ساختم، میبینن که پل من خیلی شد و یا آبی آمد زد بردش و اینا، میام از شما میپرسن پلتو چجوری ساختی؟ این یه نوع مقایسه است. این در حیطه دانشه، این اشکالی نداره. چگونه پیشرفت کنیم؟ از طریق علم. شما یه ماشینی درست میکنید، منم درست میکنم، من میبینم ماشین شما روانتر از ماشین من میره، از شما میپرسم این ماشین چجوری درست کردید؟ نیش مانعی نداره. این راجع به مقایسه. خب این که نوشته که من همینجوری دارم یه چای میخورم اینا، یه روز فکرم میره به سالها گذشته. خب اینم از بدبختی هویت فکریه. هویت فکری کارش اینه که برای استمرار هویت، برای استمرار همین بازی یا حفظ علائم دفاعی خودش، باید یا در گذشته زندگی کنه یا در آینده. من حقیرم. من چرا کلاس اول ابتدای معلم بهم گفت که مثلا احمد باید جبران کنم تا احمق نباشم، باید دانشگاه برم تا به اون نشون بدم که من احمق نیستم. کار ما دائما همینه، ذهنمون در یا در گذشته نوسان داره یا در آینده، در حالی که اصل باید بر این باشه که ذهن آرام بگیره. وقتی آرام گرفت در حاله، اصلا وجود نداره فکر، جز این که من چگونه از اینجا ماشین بگیرم برم خونمون. چه فکر دیگه لازمه؟ چه فکر دیگه لازمه؟ فکر این که من حقیرم، من چون پدرم مثلا فرض این پینه دوست بده بدبختم. چرا فکر زائد باید بکنیم؟ این کتابی که من نوشتم اسمی گذاشتم تفکر زائد، منظورم یه همچین چیزاییه. فکری که غیر لازمه نکن، برای اینکه خداوند انرژی به تو داده، این انرژی رو چرا بیهوده بریزی دور؟ معلم کلاس اول ابتدایی به من یادمه که گفت گوساله، چرا من 10 بار 100 بار 1000 بار بعد اینو بیاندیشم؟ آیا این انرژی ارزش نداره که خدا به من داده؟ من نمیاندیشم. گروه پدر معلم کلاس اول ابتدایی، یه اینا حالا نمیدونم کی نوشته، خودشم نگه که کی نوشته این جوکر که گفتم مشهدی از مسجد که میامد میگفت آقا اعتماد، یه آخوندی از قوم آمده یک روزه خوبی خوان، آقا میگفت چیشو گفت که خوب خوان مشهدی؟ میگفت خیلی خوب خوان. میگفت آخه چیشو گفت که خوب خوان؟ میگفت مخاهل نشد چیشو گفت اما خیلی خوب خوان. من فکر میکنم این حرفایی که زدم، این کسی که این سوال کرده لابد میگه خوب گفت اما نفهمیده که من چی گفتم. میگه چگونه میتوانی شکست عشقی را بعد از 4 سال جدایی جبران کنیم مثلا یه همچین چیزی، یا فراموش کنیم؟ در نظر فراموش کنیم، در نظر بگیم که از اولش عشق نبوده، از اولش دروغ بوده. اگه نه چرا جدا میشه؟ چرا باید جدا بشه؟ آدم تعجب میکنه مثلا دو نفر میبینه که سر عقل این خب گریم نکرده، اونم که گریم نکرده، دو تا موجود وایستادن همدیگر رو دارن میبینن، سوابق همدیگر هم دارن، همدیگر رو اینجا پسندیدن، چطور میشه 1 سال بعدش میگن نمیخوام؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که میگه نمیخوای؟ این اتفاق افتاده که در موقع عقل چشمشون رو به خیلی چیزها بستن. این یه غریقی بوده که شنا نمیدونسته، میگفته حالا آویزونشم به این تا این منو بکشه، اونم همین فکر رو میکرده. حالا که با هم ازدواج کرده میگه بابا این خودش بامونده منو کجا بکشه. زنم مثلا فکر میکرده حالا من چه مردی باشم و چه شجاع و چه توانا و چه با قدرت و اینا، حالا میبینه که به کوچکترین حرف از کوره در میرم، ناتوان، بدبخت، یه نفر میخواد خودم بکشه، در حالی که من به عنوان یک مثلا فرسان تخت پاره رو چسبیدم به اون و تا آخر عمر هم بعضی ها هستن که اینو ادامه میدن، روشون نمیشه به خودشون بگن چه غلطی کردن. البته این به اون معنا نیست. حالا خیلی ها میگن اینجوری که تو میگی پس ازدواج منتفی میشه، چون انسان غیر هویت فکری کجا من پیدا کنم؟ من برم از کجا برای تو یه پسر غیر هویت فکری پیدا کنم؟ سمانه منم این جواب رو میدم. یه شعری به نظر من حافظه، نخست موعظه پیر می فروش این بود یا این است که از معاشر ناجنس احراز کنید. در قرآن هم هست اگر یک انسانی سالم نباشه آیا من حق دارم با او ازدواج کنم؟ آیا مصلحت منطق اقتضا میکنه؟ سالم به معنای هر چی شما میخواید بگید، یک انسان مذهبی، یک انسان اخلاقی صحیح، یک انسانی که فقط با دید سوداگری نیامده با من ازدواج کنه. من حالا از مثلا اون زنی که آمده زن من شده میپرسم که من الان یه نویسنده خب حالا سرشناس که نیستیم نباشیم اشکال نداره، ولی میگم من یه نویسنده، اگر من پینه‌دوز بودم تو واقعا زن من میشدی؟ نه. پس من چرا برای چنین ازدواجی یک استقوس قائل باشم؟ میگم از لاعلاجی دیگه ازدواج کرده، منم ازدواج کردم، ولی همینی که هست او با من ازدواج نکرده، با وزیر ازدواج کرده، با یه عنوان ازدواج کرده. من هیچ وقت حاضر نیستم با یه دختر کوری ازدواج کنم ولو فوق العاده زیبا و تو دل برو باشه. یه دختر وزیر رو اگر دهنش هم بوده ترجیح میدم اون دختره. این معنیش اینه که من اصلا ازدواج نمی کنم، معامله می کنم، معامله تازه نه با واقعیت ها، با اعتباریات، با عنوان وزیر ازدواج می کنم. حالا کسانی که میگن که این حرفای تو بدبینه، من میگم که من حرفامو پس میگیرم. اگر تو انسانی سراغ داری که وجودش پر از عشق به معنای واقعی باشه، باش ازدواج کن. اگر انسانی سراغ داری که نخواد از تو دوستی بگیره، اون اگر بخواد از تو دوستی بگیره آمده تو رو فریب بده، پس خودش چی؟ دوستی داره یا نداره؟ اگر داره دوستی تو رو نمیخواد. به عنوان دوتا انسان که فطرتی دارن، که نیازهایی دارن که خداوند خلق کرده، باید با هم زندگی کنن. ولی اگر روی این حساب باشه که من مثلا فرضاً الان چشمه عشق در خودم خوش شده، بیچاره موندم، شور زندگی ندارن، فکر میکنم حالا زن بیاد چی میشه، چه قیامتی میشه، در حالی که وقتی زن بیاد اون خشکی رو جبران نمیکنه. به همین جهته که بعد از ازدواج پشیمان میشم، قبل از ازدواج من نمیدونم چی میشه، ولی وقتی آمد دیدم میبینم که این بلا تکلیفی و سرگردانی من به علت انواع تصاویر متضاد که سر جاش هست، نمیدونم اصلا از زندگی چی میخوام، چگونه حرکت کنم، چه هدفی دارم. اون خشکی درونم هست، من دارم بلا انقطاع خودم رو ملامت میکنم، این در من افسردگی ایجاد میکنه، ملالت ایجاد میکنه، ناشادی ایجاد میکنه. نصفش هم میذارم گردن اون بنده خدا زمن، میگم از وقتی تو آمدی من اینجوری شدم، در حالی که نه، از اول اینجوری بودم. حالا به هر حال کسانی که میگن تو بدبینانه حرف میزنی، من میگم من حرفامو پس میگیرم. تو اگر مرد پسر خیلی خوب سراغ داشتی، ازدواج کن انشاءالله، ما رو دعوت کنیم. یه نفر نوشته میدانیم که ما 100% به حقیقت نخواهیم رسید، برای اینکه نزدیکترین فاصله را با آن داشته باشیم نشانه اش چیست؟ ببینید، اولا حقیقت نشانه ندارد، ثانیا اگر من دندانم درد میکنه میرم پیش دکتر میگم من دندانم درد میکنه، یعنی راجع به درد صحبت میکنم، نمیگم علائم بی دردی چیه. چرا ما اینو در موضوعات روانی رعایت نکنیم؟ من در حال حاضر احساس حقارت میکنم، احساس ترس میکنم، پس باید در این باره صحبت کنم، نه در باره اون طرفش. راجع به اون پشت کوه صحبت نکنیم. مولوی این اشاره که میکنه میگه که هر قدم زین آب تازی دورتر، دودوان سوی سراب باقره، این آن عظمت حجاب آن شده که به تو پیوسته است و آمده. میگه اگر به اون سراب بیندیشی از واقعیت دور میفتی، به تشخص نیندیش، به شجاعت نیندیش، به این چیزی که هستی بیندیش. یه نفر نوشته این انسان چطور میتواند نمیدونم اعتماد به نفس بالایی داشته باشد در حالی که دچار تب بیماری بارز است؟ خب اینو از خودت بپرس، از اینا بپرس که کتاب می‌نویسن چگونگی اعتماد به نفس. جامعه نفس منو، یعنی فطرت منو گرفته، خورد کرده، آمده از خودش یک بدلی متضاد در وجود من نهاده، اما من به کدوم یکی از اینا اعتماد کنم؟ یعنی به این پدیده که جامعه به من داده، به یک چیز بیگانه که من دارم تلاش میکنم تا بندازمش دور، یا به فطرتم؟ من پاسخ فطرتم رو در حال حاضر نمیشنوم، چون این پدیده بیگانه نمیذاره. این حاکم بر منه. بنابراین صحبت کردن از چگونگی نمیدونم تقویت اراده، چگونگی خوشبختی، اینا همه حرفه. چگونگی اعتماد به نفس، اینا حرفه. خب راه رهایی از گدایی محبت واقعا چیز، خواهش میکنم راهی بنمایید. خودت رو ملامت نکن. وقتی خودت رو ملامت نکردی، درونت پر از عشق میشه، پر از شور میشه، دیگه احتیاج به گدایی نداری. مثل که یه گنگی پیدا کردی در خودت، دیگه توبره گدایی نمیره دستت. تو را خدا من رو دوست داشته باشه. و حالا من خلاصه کردم، خدا میدونه که این که انسان در تمام ابعاد از درون منفق میشه و وارسته به برونی ها میشه، چه وخامت هایی وجود داره. این که من درون خودم عشق هست، به هیچ کس متکی نیستم، از هیچ کس نمیترسم، جدای هیچ کس نیستم، ولی در حال حاضر که عشق خودم خوش شده و جدای اینم که دیگری بگه دوست دارم، ذلیل میشم و خیلی از انحرافات اخلاقی ناشی از همین وضعیته که من میخوام دیگران دوستم داشته باشم. یک زمانی در تهران یک معمله چیزی بود که زنهای بدبخت منحرف اونجا زندگی میکردن. من اون موقع هم تو خط همین بررسی ها بودم، رفتم اونجا تحقیق کردم از اینها که چطور شد تو به اینجا کشونده شدی. بدون مبالغه 70-75% دیدم اینا تفلک ها تشنه این بودن که دیگران بهشون بگن دوستت داریم. خب مرد هم کارش اینه، به اون بهش میگفته دوستت دارم، یه هفته نگرش میداشته مینداختش دور. خب این عادت کرده، یعنی جدا شده دیگه، تشنه، تشنه محبت شده، میرفته سراغ اون مرد تا اون بهش بگه دوستت دارم، اونم یه هفته نگرش میداشته مینداختش دور، همینطور پیش اون و پیش اون و تا آقایت از اون محله سردار برده بود. یعنی این چه انسان اگر درون خودش غنی نباشه به یک جاهای عجیبی میچشونه. در بهترین شکلش اینه که مثلا فرض کنید که آدم اسیر دیگران بشه، حالا هم مرد هم زن. خیلی از مردها دیدی خب اینا شنیدی زن زلیل، یکی از زن زلیل خودم هستم. این زن زلیلی برای چیه؟ برای یه مقدار نیازه. اگر من نیاز نداشته باشم میگم برو پیکاره بزن سوخته. خدایش مردی رو زن زلیل نکنه. خب دیگه سوالی نمیدونم هست یا نه، این سوالا رو که خوندم. دو، پس قضیه معیار برای ازدواج چیست؟ سلامت، اسلام. اسلام چی میگه به شما؟ به ما چی میگه؟ آیا میگه که مثلا با یه مرد دروغگو ازدواج کن؟ با یه مردی که فریب میده ازدواج کن؟ با یه مردی که تو خالیه ازدواج کن؟ هویت فکری تو خالیه. اون چیزی که به عنوان شخصیت یا خود داره باش زندگی میکنه عوامل برونی کردن تو ذهنش، این بنابراین پوچه. اسلام میگه با یه مرد پوچ زندگی کن؟ این یه معیار اسلام باشه. بعضی سوالات بازم نامربوطه. در این دنیای مادی امروز میشود بگویید که عشق کجا رفته؟ وقتی که همه درها بسته شد و فقط به پول و مادیات میاندیشند. ببینید یه دیگه فکر میکنم وقتی من میگم که درونتو پر عشق کن، این معنیش اینه که دنبال دانشکده هم نرو، علم هم نخون، دنبال پول هم نباش، ماشین هم نداشته باش. اولا من درویش نیستم، خودم ماشین دارم، فکر نکنید ماشین دارم. انسان حقشه، اجداد ما از تو قار ما رو رسوندن تا اینجا، باید فکرمون رو علمی به کار بندازیم تا پیشرفت کنیم. چرا پول در نیاریم؟ ولی نه به عنوان پوز. اگر من 1 میلیون، اگر من 100 میلیون دارم بسه دیگه، 200 میلیون برای چی میخوام؟ برای که پوز بدم. اون دیگه بی خوده، بیهوده. خرد اقتضا نمی کنه. من 70 سال میخوام زندگی کنم، این 100 میلیون برای این 70 سالم کافیه، دیگه چرا بیشترش کنم؟ چه لزومی داره بیشترش کنم؟ پیشرفت، یه پیشرفت دیگری هست که انتها نداره. من این مثال پولو که زدم اینه که فرض کنید که من الان فیزیک میدونم، چه مانعی داره اونقدر بیاموزم تا بشم اینشتین، تا بشم مثلا فرض ادیسون، تا برم به ما؟ من اینا رو حدی براشون قائل نیستم. حالا یه دی فکر میکنن که چون من میگم عشق داشته باش معنیش اینه که پول نداشته باش، هم پول داشته باشم عشق، مثلا منافاتی نداره. مثل این که من دستم رو زدم دم دهنم، خودم مثلا نفس نکشم، این همین شده. مولوی شعری داره میگه دو سر انگشت را بر چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. تو ز چشم انگشت را بردار، هین وان جهانی هرچه میخواهی ببین. من خودم رو کور کردم، ناآگاه کردم. به چه طریق؟ انگشت توهم رو گذاشتم به چشمم، از طریق ملامت این شور زندگی رو، عشق رو در خودم خفه کردم، خودم رو ملامت نکنم. این اعتمادی به پول و بیپولی نداره. سعی کنیم از این به بعد بابت هیچ چیز خودمون رو ملامت نکنیم. در بعد واقعیات اون ملامت لازم نداره، دانشه. دانش به من میگه که مثلا این قند رو تو خوردی دندون درد گرفت، دیگه نخور. ملامتش دیگه چه لزومی داره؟ نمیخورم. در زمینه واقعیات، در زمینه علم یک اشتباهاتی میکنم و بدون اینکه خودم رو ملامت کنم اصلاحش میکنم. ملامت لعنت زندگی آدمه. و اگر توجه کنین تا زمانی که مقایسه هست ملامت هم هست، و مقایسه یک امر شیطانیه. اینو قرآن گفته، مولوی گفته، اولان کسی که این قیاسک آنمود بیش انوار خدا ابلیس بود. نه مقایسه کنین، نه مقایسه واقعیات گفتم، بلکه مقایسه این که من پدرم چه کاره تو پدر چه کاره، به من چه که تو پدر رئیسه، من یه لقمه نون دارم میخورم برای خودم، صد سال میخوام عمر کنم برم تموم شد. دیگه وقت داری؟ خانم کاظمی وقت داری؟ چی میگن؟ میگن بگیم چهاره؟ میخواد یه رو بگم حرف بزنی؟ من وقتی گوش شنوا پیدا میکنم همش دلم میخواد حرف بزنم. یکی از یه نفر سوال کرده در این جامعه‌ای که چشم و همچشمی وجود داره، مگر خدا نمیگه جز به خدا به هیچ کس وابسته نباشید، اسیر نباشید؟ من چهار دارم که در جامعه چشم و همچشمی وجود داره، وقتی درک کردم که مخربه چشم و همچشمی نمی کنم، به من چه که او رفته دانشکده؟ اگر من درک می کنم که او دانشکدهی که من میخوام برم مخربه نمیرم، اگر تمام دنیا هم بشن لیسانس و فوق لیسانس، به من چه که اون رفته؟ مستقل باید بود. خداوند از من انسان مستقل میخواد، انسان آزاده میخواد، اونم آزادی درونی که متاسفانه ما از دست دادیم. میدونید ما آزادیمون کجا از دست دادیم؟ همون موقعی که جامعه آمد اعتباریات خودش رو کرد تو ذهن من و گفت با اینها زندگی کن، من دیگه آزادی رو ندیدم بعد از اون، برای اینکه با یک چیزی که جامعه گذاشت اینجا دارم زندگی میکنم. حالا یک قیلوقال‌های در اومده که دموکراسی رو نمی‌ذارن این چیزا، یعنی مثل همه چیزها من آزادی رو از درون از دست دادم به دلیل حاکمیت همین چیزهایی که جامعه کرده تو ذهنم و حاکم بر تمام زندگی هستیم و رفتارم کرده. از طرفی فریاد می‌زنم که با آزادی ها با دموکراسی ها من دموکراسی می‌خوام، با بدبخت این دموکراسی حالا می‌خوام باشه می‌خوام نباشه. از درون آزاد شو، از درون این سلطه و حاکمیت این اعتباریات رو از ذهنت بتکان تا آزاد بشی درونه. اگر از درون آزاد شدی هیچ کس نمیتونه تو رو استثمار کنه یا نمیدن در غیر آزادی نگه داره. من سوالا نصفشون بیشتر نمی کنم. یه نفر از نوشته چگونه به وجود خودمون عشق ببرزیم بدون اینکه به دیگران بیاموزیم. یعنی چی این سوال؟ مثل این که من یه جایی نوشتم من خودم مثلا ریاضیات بلد نیستم، بعد به پسرم میگم بیا ریاضی یادت بدم. اگر من خودم عشق ندارم به کی بیاموزم؟ چی بیاموزم؟ چگونه به وجود خودمون عشق ببرزیم؟ معنیش اینه که نمیدونی الان چگونه عشق ببرزیم، و اون وقت میگه چگونه به دیگران بیاموزیم که عشق ببرزیم. یه موضوعی هم که متاسفانه افراد توجه نمی کنن اینه که فکر می کنن هر چیزی که گفته میشه برای فرد گفته میشه، یعنی برای یه نفر، برای دو نفر. مثلا میگن که من اگر فرض کن اهمیت ندم به این که پدرم پینه دوزه، ولی اون پسره که آمده خواستگاری من او اهمیت میده، او هم نباید اهمیت بده، تو او رو راهنمایی کن. کما اینکه اسلام راهنمایی کرده، اسلام وقتی آمده برای یه نفر، برای یه جامعه نایمده، برای کل بشریت آمده. متاسفانه انسان یه جوری شده که نشده، عمر شریف پیامبر اونقدر کفاف نداد که جا بندازن این آیین جهانی رو. خب یه عده هستن یه عده نیستن، این دیگه تفسیر هیچ کس نیست، میشه چیکار کرد؟ تو هم حالا برو با یه پسر پیره دوزی ازدواج کن، اما چاره نیست. میگه در این جامعه پر از مشکل، پر از مشکل و بی برنامه چگونه از فکر خود در جهت بهتر زندگی کردن استفاده کنی؟ در این جامعه پر از مشکل و بی برنامه ما چکار به برنامه چیز داریم؟ من یه جایی نوشتم که میگن مثلا اکثرا اینجوری هم، پس ما هم اینجوری باشیم. من وارد یه دهی میشم، میبینم همه چشماشون رو بستن دارن راه میرن، منم چشمو ببندم؟ نه، من تا اونجایی که میتونم میگم بنده خدا چشمتو باز کن و راه برو. این چیزی که مولوی میگه، تو چشم انگوشت رو بردار، هین وانگهانی هر چی میخواهی ببین. من چیکار به جامعه دارم؟ جامعه کوره، جامعه مادی، جامعه ای که جوهر و فطرت مذهب رو، مثلا یک مذهب توحیدی رو درک نکرده، اسلام رو درک نکرده، خودش رو تسلیم ذات غیر متعین نکرده. ما همه متعینی، متعین میدونید یعنی چی؟ یعنی این که جامعه به من گفته، فطرت متعین نیست، جامعه به من گفته تو حقیری، بی ارزهی، با ارزهی، متشخصی، فلانی فلانی، مجموعه این الفاظ یک وجود متعین از من ساخته. حالا اسلام از طریق مخصوصا نماز میگه اینا رو فرو بریز، بتکان و خودت تو تسلیم ذات ناشناخته کن، ذات غیر متعین. و ما این کارا رو نمی کن. روزی 17 رکعت نماز میخونیم، ولی متاسفانه خیلی همون اونجوری تکراری و در بعد تعینات میخونیم. نماز میخونم برای اینکه بگن نماز میخونم، یعنی به جای اینکه خودم رو از تعین فرو بتکانم متعین تر میشم. اینا رو من حالا میبرم تا سر فرصت این نگاهی بکنم ببینم که چیا هست.